أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي اللهم صل على محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب آیاتی که امشب در این جلسه دورخانه قرآنمون تلاوت کردیم، من یکی دو تا تبرکن و تهمومن استفاده کنم از این آیات. دوستانی که حالا موفق به تلاوت نشدن و تأمل در این آیات کریمه به یکی دو تا نکته بهرمند شده باشن. ضمن این که از قضا رسیدیم دوباره به همون آیاتی که موضوع بحثمون هست، آیات سوره مبارکه و شریف قصص. قسمتمون هم همین آیات هست تو مورد بحث. فقط من چون حالا در آستانه ماه شریف رمضان هم قرار داریم، باز اجازه بدید این جسارت رو بکنم. ما انصافا باید با قرآن مانوس بشیم. یعنی های وقتی هست کسی به ما توصیه میکنه که آقا مثلا قرآن بخونید، فقر او ما تیسر، هر چقدر که میتونید، اما ما هرچی جلوتر میریم این ضرورت انس با قرآن خیلی بیشتر میشه. کاری به جنبه های معنویش ندارم. بله البته قرآن خیلی جاها خودش رو نور معرفی میکنه، یعنی خدای متعال قرآن رو نور معرفی میکنه. همین که آدم در معرض نور قرار میگیره واقعا روش اثر میگذاره. خیلی وقتا ما اگه به این موضوع توجه نمی کنیم به خاطر اینکه باورمون یک کمی سسته. نه، ولی روح انسان خیلی روح لطیفیه. نگاه نکنیم به ظاهر خشنمون. ببخشید من حالا حدیث نفس میکنم، شما خیلی خوبید، ولی ظاهرمون شاید این مقدار خشنه. ذهنمون، چشممون، دلمون، ظاهرمون، جسممون شاید یه مقداری، ولی روح لطیفه. نفخت و فیه من روحی، هیچ روحی از ارواح ما نیست که در معرض نور قرار بگیره و تأثیر نپذیره. منتها گاهی اوقات برای انسانهای خیلی پاک و زلال و اینها این تأثیر خودش رو نشون میده. ممکنه برای من که حالا قساوت قلب دارم این تأثیر خودشو نشون نده، ولی این دوری نیست که تأثیر نذاره. قطعا تأثیر میذاره. شما آب چجور زمین رو احیا میکنه؟ اثر نور بیشتره یا اثر آب؟ جعلنا من الماء کل شیء حی. اثر نور، اثر نور. این نور هرچی بیشتر، حالا رفقایی که مثل من خودشونو بیچاره نکردن، دوستان جوان و نوجوانمون واقعا جزء واجبات زندگیشون قرآن زیاد خوندن قرار بدن. لازم داریم، به خدا لازم داریم. هم برای تنویر فکرمون لازمه. ما افکارمون کدورت میگیره، چون معمولا قدرت کنترل فکر 100% نداریم. شیطان هم که بلد استفاده کنه. اصلا راه ورود شیطان، راه تأثیر شیطان در وجود آدم، اولینش فکر. شیطان خیلی راحت رو فکر تأثیر میذاره دیگه. حالا هممون تجربهش رو داریم، افکاری که خودمونم نمیخوایم داشته باشیم ولی داریم. این یعنی چی؟ این یعنی این که شیطان راحت ورود میکنه افکار انسان رو هدایت میکنه. حالا بعضی این میگن اوهام، بعضی میگن چه میدونم ذهنیات، تصورات، خیالات، حالا به هر ادبیاتی تو هر قاموسی این حرفو بزنن، ولی رو فکر، فکر رو فکر شیطان اولین میدانیه که شیطان روش میتونه تأثیر بذاره و از طریق فکر روی قلب تأثیر بگذاره. شیطان بلده، شیطان انسان رو خیلی خوب میشناسه. ما آدم ها معمولا خودمون رو وقتی میشناسیم که دیگه خیلی دیر شده، ولی شیطان از قبل ما رو میشناسه، ما رو میشناسه. خیلی وقتا پدر مادرها انسان رو نمیشناسن. پدر مادر بزرگ شده، جوونه، حالا ازدواج کرده، فرزنددار شده، انسان رو نمیشناسه. بعد خدا بهش بچه میده، میگه حالا چیکار کنم؟ خب یه انسانه، یه انسانه، باید رو سه تا قوای او تأثیر بذاری به عنوان یه مربی. یکی قوای ذهنیش، یکی قوای روحیشه، یکی هم اعضا و جوارحش. باید بتونی تأثیر بذاری، مدیریت کنی. انسان اینه دیگه، انسان این سه تا منطقه رو داره برای تأثیر پذیرفتن. خب نمیدونه، یه دفعه پدر مادر میگه حالا بچه سرش گرم باشه، حالا بشین پای تلویزیون، بشین چه میدونم برو پای این بازی سرت گرم باشه. خب بابا تو میدونی الان داری چی کار میکنی؟ اگه اجازه دادی این 24 ساعت نشست پای تلویزیون یا پای بازی های کامپیوتری یا هر چیز دیگه، یا موبایل دیدی الان بزرگترها خیلی عجیبه، بچه همین که میاد تو مهمونی میگه بابا گوشیو بده، اینا میگه گوشیو بگیر شرط کم، شرط کمو نمیگه البته، ولی تو دلش میگه گوشیو بگیر شرط کم، گوشیو میده بچه. این بچه رو از امروز معتادش میکنه. معتاد به چی میکنه؟ معتاد به تصویر، معتاد به تصویر، تأثیر پذیری از تصویر. نه بعدا، معمولا موبایل های باباها که چیز بد نداره که، نه تصویر، تصویر. مثل این که طرف معتاد به سیگار میشه، خب سیگار چیه مثلا؟ مخدر. حالا بله ضرر داره، اما خب مثلا حرام که نیست، برای اونایی که اهلشن که حرام نیست، اونایی که مثلا از قدیم میکشید. ولی اگه شما اومدی یه بچه رو معتاد به سیگار کردی، بعدش دیگه هزار تا اتفاق دیگه میفته. موبایل رو میده بازی، اصلا بچه لذتی که از موبایل بازی میکنه میبره، از بازی کردن با هم بازی ها و پسر خالش و پسر داییش و پسر عمش نمیبره. تقصیر کیه؟ بابا باید کتک بخوره، مادر باید کتک بخوره، و خدا میزنه، چون خدا سپرده مسئولیت این فرزند رو به این بچه. بعدم قرار قیامت ازش بپرسه، بچه برمیگرده به خدا میگه خدایا این پدر مادر من قرار بوده منو به تو برسونن، دلالت به رب بعد از تعدب. میگه بچه راحت میگه اونجا، میگه پدر مادر من نکرد، نتونستن دست منو بذارن دست تو، خدایا حق منو ازشون بکش. امام صادق امام سجاد فرمود حقوق فرزند گردن پدر و مادر اینه که خدا رو بهش نشون بده، راه رسیدن خدا رو هم بهش نشون بده. حالا این چیکار میخواد بکنه؟ بعد حالا توی این اعتیادی که برای بچهش ایجاد کرده میگه باشو نماز تو بخون، نماز میشه مزاحمش، بلند بشه نماز بخونه با کدورت میره. بعد میگه حاج آقا من چیکار کنم بچه‌م نماز نمیخونه؟ خب تو خرابش کردی. انسان رو باید شناخت، قابلیت‌های انسان، ظرفیت‌های تأثیر، ظرفیت تأثیر ایناست. فکر، خب حالا تصویر که رفتیم اب نداره، بذار این تمامش کنیم، چون به ما میگن هر چند وقت یه بار یه تذکر تربیتی بدید. ببینید تصویر چشم دیگه، تأثیر تصویر و فکره. فکر کجا بود؟ اولین میدان تأثیر شیطان. وقت تصویر هیچی دیگه. کسی که وقت نتونست نگاهشو مدیریت کنه، معتاد تصویر، دیگه نمیتونه نگاهشو مدیریت کنه، چشمش حریص میشه، حریص میشه، باید پر کنه چشمشو. دیدی بعضی تو خیابون را میرن سرشون پایین را میرن، الذین یمشون علی الارض حونا، آرام با وقار رد میشن میرن سرشون پایینه. بعضیا نه اینجوری نیستن، نی چشمشونو با همه چی پر میکنن. ماشین میبینه چشمشو با ماشینه پر میکنه، موتور میبینه با موتور پر میکنه، آدم میبینه با آدمه پر میکنه، بعد دیگه همه چی دیگه رو من همشو نمیگم، چشمشو پر میکنه. اصلا وقتی نشسته داره باهات حرف میزنه میخوره با نگاهش تو رو. خب بسه، پایین نگاه کن، یعنی چشمشو پر میکنه. این مریض شده. خب وقتی کسی چشمش پر میشه چیه؟ با همه چی پر میکنه. من نمیگم حتما چیز بد، نه، چشمشو پر میکنه. پناه به خدا. فرمود تو بازار میخوای رد شی، سرتون داشت پایین سری رد شو، به مغازه ها نگاه نکن. خود چیه؟ اسلام مثلا میگه به نمازه نگاه نکن که جنس زیاد نخری، اسراف نکنی. نه بابا، میگه چشم تو با این زرق و برق این دنیا پر نکن، چون هر چی تو میبینی تو دلت تأثیر میذاره. القلب مصحف البصر، درستش کن. فکر میکنی به چیزی که داری نگاه میکنی داره تأثیر نداره؟ تأثیر داره. فکر، چشم، خلاصه آدم ها اینجوری هن. برای تربیت خودشون باید این سه تا میدان رو ازش مراقبت بکنن. طرف میبینی آدم خوبیه ها، ولی اهل هیچ کاری نیست. خب برو یه جایی، یه فعالیتی، یه تلاشی، یه کاری به یه دردی بخور. صبح میره سر کارشو بر میگرده با دیگه هیچی، یعنی هیچ اثر دیگه‌ای تو جامعه، خانواده، قوم، خیش، محل، همسایه نداره. اصلا هیچی اثر نداره. این اولین نفر باید بری سراغ پدر مادرش. بچه درست کردی؟ تو چرا از بچگی فرزند تو فعال نکردی؟ جوارحش رو فعال چرا نکردی؟ چرا بهش کار نسپردی؟ چرا بهش مسئولیت ندادی؟ هی زهی تو سرش و بیشین تو جامعه، بزرگم که شده احساس میکنه اگه پاشه یکی میزنه تو سرش. دیدی انسانهای خود کمبین، احساس میکنه اگر یه جایی بره ورود کنه میزنن تو سرش. ما که بابا چیزی نمیتونیم بگیم که اصلا نباشه. چقدر میترسی؟ خود تأثیرات تربیت خانوادگیه، بهش مسئولیت نداده، ازش کار نخواسته. بچه‌م چیه؟ خب تو چون بچته باید بهش کار بدی، تلاش کنه، فعالیت کنه، جوارحش باید مشغول باشه. جوارح، بدن، این جسم، این پا، این دست، این سر، این بدن. دیگه جالبه، بعضی یاد این خیابون چهار مردون، خیابون انقلاب، یه عده پاکار مثلا جشنای نیمه شعبان داره، جواره رو میخوام مثال بزنم، ما یه همتی میکنن، یه چراغونی میکنن، میرن پول جمع میکنن، میارن وصل میکنن، برق بالا پایین بخوره زمین نخوره، برق بگیره چی نشه چی نشه، یه کاری میکنه. خب ما چند تا خیابون اینجوری داریم توی چهارمرد، توی قم، که یه عده تو اون خیابون کار کنن، کار کنن برای امام زمان که میشه بالاخره اینجا فمون لنا حرمن و هو قم، حرم ما قم. بابا امام حی و حاضرمونه، کار کنیم مثلا معلوم بشه. شما تو بعضی از این کوچه ها تو ایام نیمه شعبان رفتی، دریغ از یه دونه پرچم. چه خبره تو این کوچه؟ موجود زنده وجود نداره. جمع شد در تق 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 تق، دو تا بدون ریسه بزنیم تو کوچه، دو تا پرچم بزنیم. بچه هاشون هم حال ندارن بیان یه دونه میز بذارن شربت بدن به مردم، به بابا ننه ها نگاه میکنن. خب ببینم، تو بچه تو نمیخوای تو برای امام زمان به کار بندازیش، خب خودت اصلا میخوای برای امام زمان یه قدم برداری؟ برای کی میخوای قدم برداری دیگه بابا؟ زشت آدم همش به خاطر شکمش، بعد دیگه آدم بابایی اینجوریه به خاطر شکمش راه میره تو میچره. یه فرقی بین ما و گوسفند باشه؟ به خاطر شکمش یه دوری میزنه دیگه، من دورمو زدم. ببین دورتو زدی، علفت هم خوردی، خب حالا برو کار کن، یه کاری هم بکن. لازمه وقت میبینید جامعه رفته تنبل میشه، اصلا تنبل میشه، همه دوست دارن شغلشون یه چیزی باشه، بره پشت میز بشینه صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر، حقوقش هم مثلا بالای 5 میلیون تومان. خب چه دردیه ما رو گرفتیم؟ بهش بگی برو مثلا فلان کارو انجام بده، اونو کار نمیبینه. جواره اینجوریه، باید فعال بشه فکر فعال بشه. عزیزم یه کمی از فکرت کار بکش، یه کمی از حافظت کار بکش. گناه آدم بزرگا 4 تا سوره قرآن حفظ باشن؟ گناهه. خب شروع کن یه 4 تا سوره حفظ کن، خب فکرت کار بکش. بچه ها باید قرآن حفظ کنن؟ بچه ها باید خب حالا خیلی از ماها بچه بودیم حفظ بودیم، انقدر تکرار نکردیم، فکرمون ازش کار نکشیدیم، یادمون رفته. به بچه همون میگیم تو حفظ کن، بچه همون باید بگی خب خود بیرم حفظی؟ بدونی بگی ما خود شرمنده شیم، چطور حفظی؟ ببینم مغزی که بچه داره تو نداری؟ چطور بخوای طراحی بکنی برای اینکه بابای یکی رو در بیاری؟ میتونی از فکرت کار بکش. فکر رو باید کار کشید، فکر رو باید فعال کرد، دل رو باید فعال کنی. ما دل رو باید فعال کنی، باید یه کاری کنی این قلب منقلب بشه، باید یه کاری کنی این دل مشعوف بشه، نشاط پیدا کنه. بعضی رو دیدی همین جوریه، خودتو بکشی جلوش، همین جوریه. همه دارن گریه میکنن، همین جوریه. همه شادن، دارن میخندن، دارن سرود میخونن، ذکر میگن، صلوات میبرسن، همین جوریه. ای یخچال، تو با روحت چیکار کردی؟ تو چرا هیچ وقت نشاط پیدا نمیکنی وقتی همه مؤمنین نشاط دارن؟ تو چرا وقتی همه مؤمنین دارن اشک میریزن، فلیبکل باکون، تو روضه دارن گریه میکنن، تو دلت چرا گریه نمیکنی؟ تو چرا روحت کار نکشیدی؟ چرا روحت پرورش ندادی؟ آقا من آدم بدیم؟ نه عزیزم، تو آدم لزومن آدم بدی نیستی که گریه نمی کنی. ببخشید آقا، گریه کردن بلد نیستی، گریه نکردی. خب اصلا با روح تالا کار نداشتی. اگه قدرت خدای عزیزی ازت فوت شده باشه، خود به خود یه گریه ای آمده. اگر یه اتفاق ویژه ای افتاده باشه، بشینی مثلا یه دوره همی ببینی، حالا یه لبخندی به لبان جاری میشه، اون بدبخت خودش اون پشت تلویزیون بکشه تا تو یه لبخندی بزنی. دیگری باید تو رو بخندونه، خودت نمیتونی خودت رو بخندونی، خودت نمیتونی به خودت نشاط بدی، خودت نمیتونی خودت رو محزون کنی. این مرضه، این مرضه. انسان باید قدرت این رو داشته باشه که به خودش نشاط بده جایی که نشاط نیازه، باید قدرت این رو داشته باشه به خودش غم و حزن بده جایی که غم و حزن نیازه. باید روحتو بتونید کنترل مدیریت کنی. همینجوری ول کرده این روح سرگردان، تقی میخوره اینور میگه آخ، یا آخ بمیرم، تو تنهایی ناراحتی، میره اون ور شاد میشه، یا از همش از بیرون تأثیر میپذیره. میگه آقا اشکال داره ما نوار موسیقی گوش بدیم. میگم حالا چه دردیه؟ میگه نه، میخوام من موسیقی چیز میخوام، میخوام مثلا موسیقی محزون گوش بدم. خب تو چرا اینقدر آدم ضعیفی هستی که برای حزن پیدا کردنم نیاز داری به اینکه یه چیزی برات بزنن یکی برات بخونه؟ تو نمیتونی با فکر محزون بشی؟ خب انسان نیاز داره به حزن، نیاز داره، انسان نیاز داره به اینکه هفته یه گریه‌ای بکنه، نکنه که اصلا مریضه، یه جایی یه گریه‌ای باید بکنه، نیازه، اصلا نیاز جسمی آدمه. خب تو باید یه جایی منقلب بشی. با من نمیگم هر شب نصف شب پاشو مناجات بخون بعد تو مناجات زجه بزن. ما نماز شب هم که میخونیم همون نماز شب میخونیم. این نکته است، این نکته است. روح باید پرورش پیدا کنه، مثل اینکه فکر باید پرورش پیدا کنه، مثل اینکه جسم باید پرورش پیدا بکنه. گاهی اوقات ما جوارحمون رو فعال نکردیم، یعنی تحت اراده ما نیستن که به خودت بگی بلند شو کار کن، بگه چشم باش. کار داری یا میگه حال ندارم؟ حالا باشه، این یعنی چی؟ این زورت به جسمت نمیرسه داداش، بیخیال، راحت باش. بهارم که هست هیچی تو بهار اندازه خواب نمیچسبه. یعنی اگه میخوابی ها پا میشی هی دوست داری دوباره بخوابی. بهار اینجوریه، دوست داری همه چی آماده باشه. الان دیگه همه چی رو به راست، جنس بازار، بابا طرف میرفت تا بازار میرفت زحمت میداد میرفت جنس میخرید، الان دیگه بازار هم نمیره، اینترنت خدا به میاد در خونه. از جنسیه که بازار بخری هم ارزون تره، میره میگرده یه جنس ارزون و اینا و بالا و پایین، میاد در خونه تحویلت میده میری، گشتن هم نداری. ای خدا، فکر رفقا باید پروار بشه، از فکرمون کار بکشیم. بعضی وقتا تو موضوعات این که قرآن میگم زیاد بخونیم، بعضی وقتا قرآن یه چیزایی داره نیاز داره به این که آدم فکر کنه. یه عزیزی پایگاه بودیم پریشب، اومد گفتش که حاج آقا من یه سوال دارم. گفتم که خب سوال من به یه شرط جواب میدم، بعد یه کاری هم تو پایگاه بکنی تا سوال جواب بدم. گفت اینجوریه، حالا بنده خدا ایرانی هم نبود. گفت یعنی توی پایگاه شما حکیم سوال داری یه کار بگم؟ آره اینجا الان کار داریم، بسم الله، بگی ببینم سر پنجره رو. خلاصه تو این کارا و اینها کارا رو انجام داد، یکی دو ساعت کمک کرد و پنجره رو شستیم، تمیز کردیم و اینا. بعد بچه‌ها شستن، ما همینجوری فقط دستور میدادیم. خلاصه کار پنجره تموم شد، گفتم خلاص سوال تو بپرس. بعد یه سوالی کردم، این سوال خیلی دقیقه، کیف کردم. همون سرپا یه سوال کرد. حالا سوالش برای اون سن، برای اون آدم خیلی برای من جذاب بود، کسی از یک کشور دیگه. خب آدم چیکار کنه که ایمانش محکم شه؟ گفتم خب حالا ایمان محکم چی هست؟ خیلی لذت بردم. بعد جواب میدادم، اونم سوال دوباره میکرد، جواب میدادی سوال میکرد، من فهمیدم مدتی درگیر این سواله. بعد گفت خب آقا من گرفتم، قبول شد، من دفعه بعدم بیام کار کنم بازم جواب سوالمو میدید؟ گفتم آره، تو بیا کار کن، جواب ما کار پایگاه رو زمین مونده، جواب میدیم. یکی دیگه گفت آقا من یه سوالی از شما دارم. گفتم شب بیا پایگاه. گفتم خود چیکار کنم؟ خود سوالتو بپرس. حالا این دستمالنم خیس کن، شما این شبکه‌های اینجا رو من اینجوری دونه دونه پاک کنم، منم جواب سوالتو میدم. هیچی، یه پنجره پاک کرد، سوال پرسید که حالا بره دانشگاه یا بره حوزه. یه وقتایی ما لازم داریم، من باید ببینم این آقا الان این سوالی که داره میکنه چقدر براش ارزش داره، حاضره براش یه پنجره پاک کنه؟ من اینو ببینم یا حالا زده به سرش. گاهی اوقات خدا اینجوریه قربونش برم، یه میدون عمل میذاره جلوی ما، بعد میگه حالا ببینم تو. بعد وقتا دیدی هرچی ادعا میکنیم خدا اصلا تحویل نمیگیره، میگه ببین تو رو قبلا امتحانت کردم، اون جایی که باید پاشی پا نمیشی، حالا اومدی ادعا میکنی؟ من تو رو میشناسم،
خبیر، بصیر، علیم، میشناسمت. خلاصه برادران من، عزیزان من، ببینید رفقا، فکر ما باید پرورش پیدا کنه. بعضی وقتا موضوع پیدا کنید که راجبش عمیقا فکر کنید، عمیقا. بعضی وقتا موضوعات الکی رو عمیقا فکر میکنه. آبا بابا چی داری فکر میکنی؟ نه حالا این ماشینه مثلا الان اینجوری، اون گازش الان چی، چقدر به این فکر میکنی قرار سوارش بشی؟ حالا که این سوارت شده، نه به هر چیزی عمیقا فکر کنیم، به یه چیزی عمیقا فکر کنیم که فکرمون رو روشن کنه، نورانی کنه، رشد بده. این قرآن انقدر موضوعات داره که عمیقا بهش فکر کنی. رضا فرمود تدبر کن در قرآن. چه مقدمه ای شد، خودش شد بحث امشب. نکته بعدی چی بود؟ روح. روح رو باید پرورش بدی، باید به مرور قدرت پیدا کنی که هر وقت اراده کردی اشک بریزی، اشک بریزی. هر وقت اراده کردی شوق پیدا کنی، شور پیدا کنی، بتونی این کار انجام بدی. الان مجلس ها و هیئت های ما رو میخوان شوق و شور در بچه ها ایجاد کنن، دیدی با چیا این کار رو میکنن؟ من دیدم بعضی از این کلیپ ها نامردیه، خالی کار زشتیه، ولی خب بعضی اینجوری فکر میکنن دیگه. مثلا اونجوری که داره میخونه و اینا کف میزنن و اون بالا و پایین میشه و اینجوری اون تند و اون آهنگ تند و اینا رو دقیقا میره ترانه هم میذاره، میگه خب این اونم داره همین کارو میکنه دیگه. یعنی برای اینکه شوق تو جلسه ایجاد کنه، ببین، با تمسک به یک سبک جلف و چه میدونم غربی و شبیه مثلا یه چیه چی این کارو انجام میده، یه کاری نمیکنه این مستمع خودش به وجد بیاد از درون با اراده، نه با اضافات. شما یه جایی تو میدان نیاز به نشاط داری، خب باید نشاط ایجاد کنی در خودت، انگیزه ایجاد کنی در خودت. همیشه دیگران نیستن به آدم انگیزه بدن، تو باید خودت در خودت انگیزه ایجاد کنی. خب الله، الان باید بتونی روحتو کنترل کنی، روحتو مدیریت کنی. انسانی، اراده تو کن فیکن میتونه بکنه، ارادتو دستت بگیر. این تمرین میخواد، همین جورم جواره تمرین میخواد. کار کار کار، تلاش 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 تلاش، کار تلاش کار. منم نترس نترس، گفت جوهره مرد کار. یادتونه امیرالمومنین چی فرمود؟ و عمل و عمل و عمل، کار کار کار. خب عب نداره، میخواستم این یه نکتهی که امشب تو قرآن خوندیم یه اشارهی بکنم. برکت این قرآن قرار بود اینو بگیم، رفتیم یعنی کل بحث شد همین مقدمه، ولی خدا وکیلی این بحث کاربردی بود. رفقای فکری بکنید، اگر فکر میکنی از خودت گذشته، خب شما پدر میشید و پدر شدید، موازه بچه هاتون باشید مثل شما نشن. اینو بگم، بچه ها امانتن دست ما. مادرها مواظب، بعضی وقتا مادرها، آخ آخ آخ، یه جمله من بگم، هم مادرها شما ناراحت نشیدا، چون باید بگم، باید بشنون خانوما. دیدی بعضی خانوما میرن مهمونی، یعنی خونه رو سر میزبان بدبخت خراب میکنن به تمام معنا. میگن خب خداحافظ، میخوای به بسد ظرفاتو بشورم؟ نه نه خواهش میکنم، مهمون که نباید زحمت بکشه، خب خداحافظ. یعنی اون بیچاره شب تا صبح باید جارو کنه، بروفه، بشوره، چگاه کنه، دمون کنه، همه چی. 24 ساعت قبلش که داشته میپخته، بعدش 10 ساعت بعدش هم باید بپردازه. چی شده؟ حالا این خانم اومده، این آقا اومده، این فامیل اومده خونش مهمونی. مثلا 3-4 تا خانم میشن میرن منزل یکی، یه خانمای دیگه، حالا من نمیگم جاریان، با جناقا میرن مثلا، آبجیان، خواهرن، فرق نمیکنه. آقا یک حالی از هم دیگه میگیرن همین خنده خنده. خواهش میکنم بفرمایید، تمنا میکنم آقا یه دفعه وقتی خداحافظی میکنن میرن بیرون، کافیه این خونه رو یه فیلم برداری بکنی. سه روز طول میکشه این خونه برگرده شرایط اولو پیدا کنه. کمک نمیکنه، کمک نمیکنه. چرا؟ چون دقیقا همین بلا رو اون یکی سر یکی آورده، خونشون مهمونی بوده، این به اون در، این به اون در. آقا عجیب روحیات ما. وقت من میمونم خدایا فرزند این مادر میخواد چجوری تربیت، کی میخواد فرزند این مادر رو کاری تربیت کنه؟ خب این بنده خدا خودش که اینجوریه، این بنده خدا اگر منافعش اقتضا کنه کار میکنه، و الا اساسا آدم کاری نیست. ها؟ اساسا آدم کاری نیست. آقایون هم همینجوری هم، آقایون هم همینجوری هم. گاهی اوقات یه دفعه آدم میره توی پایگاهی، میره توی دفتری، میره توی مجموعه ای، آقا ظرف کثیفاشون از یه طرف، آشغالاشون اونجا از یه طرف، نمیدونم چی از در و دیوار داره جک و جونور بالا میره. بابا مگه موجود زنده اینجا زندگی نمیکنه؟ چرا؟ ولی حال نداره. خب انه لهدن و رحمت للمؤمنین، ان هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل بل اکثر الذی هم فیه یختلفون. میفرماد این قرآن راجع به بنی اسرائیل صحبت میکنه، آی راجع به چیزایی هم از بنی اسرائیل صحبت میکنه که موجب اختلاف بنی اسرائیل بود، یعنی مواردی که باعث شد بنی اسرائیل از امامشون جدا باشن. الهی فداد بشم خدا با این صحبت کردنت، کاش این یه دونه آیه رو مثلا آقای کیک خونده بود که برگشته بود گفته بود که قرآن باید بهش انتقاد کرد به خاطر اینکه همش قصه نقل میکنه. خدا میگه من بابا این قصه ها رو نقل میکنم، جوامع رو بررسی میکنم ببینم مشکل این جوامع چی بوده که با ولیشون اختلاف داشتن. میگه من برای این دارم داستان رو میگم. انه لهدن و رحمت للمؤمنین. بله البته یه عده اینا رو میخونن مثل اصلاح طلبای ما، ایرادم به قرآن میگیرن، اما یه عده ای که مؤمنن این آیات رو میخونن هدایت براشون، رحمت براشون. ان ربک یقضی بینهم به حکمه و هو العزیز العلیم. خدای متعال به وسیله حکمش، حالا اگه شما این حکم و اراده نبوتی الهی، امامت الهی، ولایت الهی بگیری، چون حکم یه جاهایی در قرآن اینجوری اومده، آتیناه الحکم سبیا، خدا به وسیله پیغمبر و امام جامعه رو اداره میکنه، حکم مدیریت دنیا رو میده به دست ولیش. بعد میاد تو قرآن داستانهای مختلفی رو نقل میکنه که ببین اگر اینجا اختلاف کردن با اون حکم قطعی خدا، اطاعت نکردن از ولی خدا، علتش این بود. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پیغمبر من تو هم ناراحت نشو، تو بر حقی، من تو رو حکم هدایت این امت دادم، امامت این امت دادم، تو کارت درسته. اگر با تو اختلاف میکنن مسلمین، مؤمنین، اگه حرف تو رو گوش نمیدن، این همون بلاییه که بنی اسرائیل داشتن. این درد تو جامعه توحیدی هست. تو نگران نباش. انگار که حضرت رسول پیش خودش میگه آخه من دیدید اینجوریه دیگه، خدایا نکنه من نمیتونم این جامعه رو هدایت بکنم که اینا نمیان. ما گروهان خیلی شری بودیم توی آموزشی قبل از جبهه، بچه هامون بچه های خیلی شری بودن. حالا ما که مثلا توی گروهان اصلا در و دیوار اینا بالا می رفت، شر بودن دیگه، حالا دیگه همه معنا شر بودن، همه هم سن پایین دیگه. حالا دو سه تا فرمانده گروهان عوض کردیم تو دو ماه،
یعنی دیگه ذله میشد، میگفت من دیگه نمیتونم اینا رو اداره کنم. این میرفت، این میرفت، این میرفت. یه فرمونده به گروهان بهمون دادن، این پا نداشت، پا مصنوعی داشت، پا به پای ما میدوید، پا به پای ما، ما رو خیز میبرد، سینه خیز میبرد، کلاغ پر میبرد، پا به پای ما میومد. تنبیه هایی که میکرد، خودش بیشتر از همه تنبیه میکرد خودشو. آه این هر بلایی سر ما آورد ما آدم نشدیم. این که میگم ما خدا وکیلیم، من بچه مظلومی بودم، حالا وقتی بگم نه بابا ما بچگیمونم همچی خیلی شر نبودیم، الان هم بچه مظلومی هستیم. چرا حالا بحث سیاسی، حالا بحثش جداست، ولی خب خدا وکیلی آزار رو به مرچه نرسیده، ولی بچه های شری داشتیم. اینا شب می اومدن، شب مثلا توی خوابگاه برپا می زدن و می رفتن و مثلا بعد سری اینا به خط می شدن، پوتین می بوشیدن به خط می شدن، می رفتن دم در وای می شدن. اینا یک بلای این بچه ها سر هم دیگه می آوردن، بندای پوتین هاشون رو می بستن به این میله های تخت، نصف شب که این پریده با این پوتینه رو میکشه، تخترم با خودش میکشه، اصلا یه وضعی میشد این آسایشگاه، یه بلاهایی سر هم دیگه میآوردن، واقعا شهر بودن. این آخریه ما رو آدم کرد، این فهموند آخریه آی رحمانی نامی بود، خدا حفظش بکنه، نمیدونم الان زنده از شهیده هست. این یه روزی اومد ما رو برد تنبیه کرد، تنبیه کرد، تنبیه کرد، بارونم می اومد تو همین بیابون، خیلی تنبیه کرد، خودش هم با ما تنبیه می شد با اون پای نداشته، یعنی هر چه ما رو تنبیه می کرد خودش بیشتر خودش رو تنبیه می کرد. حسابی که تنبیه کرد و اینا، خب دوباره به خط می کرد، دوباره بچه ها شهربازی می کردن. این دیگه برید ما رو، برد توی یه جایی تاریکی تو بیابون زیر زل بارون، بعد بچه ها رو به خط کرد، شوکت صحبت کردن، بغضش ترکید، شوکت گریه کردن، گریه کرد، گفت مشکل شما نیستید، مشکل منم، مشکل منم که حرفم رو شما اثر نداره، من آدم نیستم، من اینم، من اینم، من اینم. خودشو میگفت و ناله میزد. یه دفعه ای صدای زجه این بچه ها بود که بلند میشد، چون از این فرمانده هیچی بد ندیده بودن. صدای ناله بچه ها بلند شد، تو ناله بچه ها که دیگه تاریک بود، ببخشید ما مقصریم، ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم، تو ناله بچه‌ها گفتیم آقا رحمانی نیست، فرار کرد تو تاریکی، را رو گرفت رفت تو بیابون، تا صبح برای خودش یه جای یه گوشه‌ای داشت گریه میکرد. بچه‌ها دور هم جمع شده بودن زیر ظل بارون تو سرما پاییز تو ارتفاعات اطراف تهران، اون 21 همزه اون انتهاش، انقدر بچه ها گریه کردن اون شب تا صبح. این فردا شد بهترین گروهان پادگان، دیگه از اون بچه های شر اثری نمونده بود. دیدی بعضی وقتا مادرها این کارا رو میکنن. حالا این آیه قرآن اینجوریه، یه پیغمبر من اگه با تو را نمیان، اگه حرف تو گوش نمیدن، تقصیر تو نیست، مشکل خودشونه. من این قرآنو به تو نازل نکردم تو خودت انقدر اذیت کنی برای هدایتشون. چقدر پیغمبر اذیت میشه وقتی امتش هدایت نمیشه. میفرماد فتوکل علی الله، پیغمبر من اب نداره، توجه ندارن به جایگاه تو، توجه ندارن به امامت تو، به ولایت تو، به رهبری تو. این داستان تو بنی اسرائیل بوده، هی داره دلداری میده رسول الله رو خدا. توکلت به خدا باشه، کسی نمیاد، کسی گوش نمیده به حرفت. انک علی الحق المبین، معلومه که تو به حقی، انقدر قصه مردم رو نخور، معلومه تو به حقی، تو کم نذاشتی، تا تو کم نذاشتی. ادامه این جمله رو، این همین آیاتی که امشب خوندیم تو دوره ها، انک لا تسمع الموتا.
بابا پیغمبر تو نمیتونی یک کاری بکنی یکی که مرده بشنوه. بابا این مرده، انقدر باش حرف نزن.
انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی یک کاری بکنی کسی که مرده است حرف بشنوه. پناه به خدا. ولا تسمع الصم،
پیغمبر انقدر هرس نخور، انقدر جوش نزن. تو نمیتونی کسی که لال و گنگه حالیش کنی.
عزیزم انقدر خودتو اذیت نکن. خب پس من چه کار کنم خدا؟ ازا ولو مدبرین، وقتی اون مرده، وقتی اون گنگ پشت کرده حرف تو رو توجه نمی کنه، انقدر هرس نزن، انقدر اذیت نکن خودتو.
و ما انت بهاد الامی انزلالته، پیغمبر تو نمیتونی اونی که کور هدایتش کنی.
مرده، کور، گنگ، پناه به خدا. یعنی امام زمان برای ما داره هرس میخوره؟ اگه فرزند این رسول الله باشه بله. ان پیغمبرم، ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. پیغمبرم میدونی کی حرف تو رو میشنوه؟ میدونی کی بهت گوش میده؟ میدونی کی از تو اطاعت میکنه؟ این آدم نیست مگه کسی که مؤمن به آیات منه و تسلیم منه. یعنی اونی که ذره ای تکبر داره، حاضر نیست تسلیم من باشه، هرچی پیغمبر بگه روش اثر نمیذاره.
گرفتی پیام این چند تا آیه رو؟ بعضی از بیماریامونو شناختیم. ما یه وقتایی که حرف خدا پیغمبر حالیمون نمیشه به خاطر اینه که خیلی متکبریم، به خاطر اینکه حاضر نیستیم تسلیم خدا بشیم، به خاطر اینکه دوست داریم کنار دستورات خدا ما هم نظراتی داشته باشیم، حرفای ما هم مهم خدا.
وقت شما بگید اگر کسی رو پیغمبر نتونه هدایت کنه، کی هدایت کنه؟ یا حضرت عباس، ما چه بیماری هایی داریم. میگه پیغمبرم قصه نخور، کسی به وسیله تو هدایت میشه که ایمان داشته باشه، کسی به وسیله تو هدایت میشه که تسلیم من خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی داداش برای این که ولایت مدار بشی نیاز به ایمان داری، فدات بشم، برو ایمانتو قوی کن. حالا این نوجوانه که دیشب این سوالو میکرد، دوست دارم برم همینجوری دورش بگردم، میگم الهی فدات بشم که تو این سن مسئله ایمان برات انقدر مهم شده. من 50 سال، نزدیک 47 سالمه، هنوز انقدر مسئله ایمان برات مهم نیست که برات انقدر مهم شده.
ایمان چه گناهی کرده؟ ببینم مقام معظم رهبری چه گناهی کرده این همه حرفاش باید رو زمین بمونه؟ چرا؟ مشکل ایمانه.
یه نفر نیست بیاد به این آقا بگه بابا پا نشو بیا جمع کران، 3 ساعت زجه بزن، توی که نمیتونی رو پا بیستی درست حسابی به خاطر مشکلی که کمرت داره و 1000 تا چیز دیگه، نیای 2 ساعت رو پا به ایز زجه بزن، التماس امام زمان بگن که اینا گوش بدن.
مشکل ایمانه. مشکل اینه که حاضر نیست تسلیم خدا بشه، نمیخواد. وقتی نمیخواد تسلیم خدا بشه، حرف امام، حرف ولی، بابا حرف ولی فقیه چیه؟ حرف پیغمبرم روش اثر نمیکنه. کسی که حاضر نیست تسلیم خدا بشه آدم مرده است. کسی که حاضر نیست تسلیم خدا بشه این آدم کوره. کسی که حاضر نیست تسلیم خدا بشه این آدم گنگه، کر و لاله. اینو من نمیگم، این آیت که الان خوندیم از سوره نمل اینا رو داره میگه. یه وقتا یه چیزی می نوشتن تو این تابلوها، شهدا برای ما فاتحه‌ای بخوانید که سخت محتاجیم. راست میگه. کی بوده اینو فهمیده که باید شهدا برای ما فاتحه بخونن؟ می فرماد ما انت به هادل امی انزلالتهم ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتن. اخرجنا لهم دابتن من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا یوقنون. یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون. نمیتونم تو این آیات بریم، یه ساعت دیگه بحث داریم. آیات سوره نمل امشب داشتیم دورخونی میکردیم. خواهش میکنم این آیات رو ادامهش رو برید مرور کنید، من وقت ندارم. خیلی لازمه. ماه رجب تمام شد، ماه شعبانم تو سرازیریه، 18 یعنی 10-12 روز دیگه دعیتم فیه الى ضیافت الله قد اقبل الیکم شهر الله. میخواییم بریم پیش خدا، آماده ایم. عیبی نداره. از رسول الله حرف زدیم، دیگه نرسیدیم به این که از حضرت حجت چیزی بگیم، ولی فرقی نداره. بحث ارتباط ما با پیغمبر اکرم، با ارتباطمون با رسول، با امام زمان که تفاوتی نمی کن. امشب بگیم یا ولی الله، امام زمان، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک. یه کارایی، یه گناهانی، یه رفتاری داشتم که خدا گفته توبه این یکی رو من نمیپذیرم، باید بری اول امامتو راضی کنی. آقا یه وقتی آدم یه گناهی میکنه به خودش ربط داره، یه وقتی اصلا یه گناهی میکنه حق امامشو نادیده گرفته، خدا میگه این نه، این حق من نیست ببخشم، برو اول امام زمانتو راضی کن. اول امام زمانتو راضی کن بعد بیا. برو امام زمانتو راضی کن. لا یأتی علیها الا رضا کن. شما اول باید بری امامتو راضی کنی تا منم راضی بشم. یه دو سه جمله با امام زمان، برای امام زمان نجوا کنیم و انشالله آماده شیم شعبانو بخونیم. ز شوق آن روی با تراوت نهاد بر کف سر ارادت اگر برانی زهی شقاوت وگر بخانی
زهی سعادت.